الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين. سلام در توضیح روایتی از امام عسگری علیه السلام بود که کلام حضرت ریشه در آیات قرآن کریم داره به ما یاد دادن روایاتی که از پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین نقل شده متنش، مفهومش، مطالبش هماهنگ با قرآن مجید. این روایات روایاتیه که به طور یقین از رسول خدا و ائمه طاهرین صادر شده. امام عسگری این روایتشون بیش از نصف خط نیست، خیلی کوتاهه. هنر انبیا و ائمه طاهرین این بود که زیباترین، بهترین و سودمندترین مطالب رو در جملات کوتاه می ریختن. امام می فرماین از دنیا سوگون، این دنیایی که در آن زندگی می کنید بازاره. خب این بازار ساخت کیه؟ پروردگار عالم. یعنی از اول بنای این محل رو در رابطه با انسان به عنوان بازار به وجود آورد. برای موجودات زنده دیگر بازار نیست. به قول امیرالمؤمنین در نهج البلاغه برای موجودات دیگه چراگاه، علفچره. موجودات دیگه میخورن، لذت میبرن، عمری رو میگذرونن، اگه حرام گوشتن که پروندهشون تموم میشه با مردنشون، اگر حلال گوشتن که پروردگار به عنوان یک ماده غذایی برای سفره انسان قرار داده، که البته انسان هم اگه در این بازار بازاری خوبی باشه، اگه در این محل کسب کاسب بیدار و آگاهی باشه، این خوراکی ها رو از سر این سفره میخوره و خوراک رو تبدیل به دو تا کار میکنه که برای همه هم شدنیه. یکی تبدیل به عبادت الله میکنه، چون بالاخره هر کاری انسان میخواد بکنه نیرو لازم داره، به قول خارجی ها انرژی لازم داره، آدم نخوره ضعف میکنه، ادامه بده نخوردنشو میمیره، ولی وقتی که میخوره قدرت پیدا میکنه، توان پیدا میکنه. بازاری آگاه، تاجر بینا در این بازار اون چه که از سفره مادی برداشت میکنه اونو تبدیل به دو تا کار میکنه تو تمام دوره عمرش. یکی تبدیل به عبادت الله میکنه، نماز مصرف کردن انرژی، طواف مصرف کردن انرژی، عبادات دیگه مصرف کردن انرژی، خوندن قرآن، گریه کردن، گوش دادن، اینا همه مصرف کردن انرژی. یه بخش از این انرژی رو هم تبدیل به خدمت به خلق الله میکنه، کار مردم رو راه میندازه، مشکل مردم رو حل میکنه، مشکل اقوامش رو حل میکنه، صله رحم میکنه، یتیم رو نوازش میکنه. حالا یه نفرم اگه نتونه این خدمت رسانی رو به بندگان خدا بکنه، چهار تارم دور خودش جمع میکنه، اینا همه آبروشون رو هم میرزن، پولشون رو هم میرزن برای حل مشکل مردم در حد توان خودشون میدونن. این میشه خدمت به خلق الله. خدمت به خلق الله هم در حقیقت عبادت الله. چرا؟ چون خدمت به خلق الله دستور پروردگار، خواسته خداوند، تعاونوا علی البر و التقوی، انفقوا مما رزقكم الله مما جعلكم مستخلفین فیه، اصله ذات بینکم. خب اینا همه دستورات پروردگاره، تمامش هم خدمتهای پرارزش و پاداشهای مهمی هم براش قرار داده شده. خب نهایت این دوتا کار چی میشه؟ یعنی اونی که از سفره مادی خدا حالا یا از طریق کسب مشروع، یا مالی که بهش صلح شده، یا مالی که بهش هبه شده، یا از طریق کشاورزی، صنعت، کاسبی، از این طریقها مواد خوراکی رو از سفره الهی در این بازار به قول امام عسگری بر می‌داره و می‌خوره و اینا رو تبدیل به عبادت الله می‌کنه و به خدمت الله. به کجا منتهی میشه این زحمت، این کوشش، این رفت و آمد، این رسیدگی به مردم؟ آخرش از کجا سر در میاره؟ قرآن مجید آدرس داده که پایان عبادت الله و خدمت به خلق الله جنت الله و رضایت الله، این آخر کار. کسانی که با کمک قرآن و اهل بیت دنیا رو درست میبینن، آخه خیلی هم بینایی ندارن، قرآن مجید از اونها تعبیر کرده به اعما، چشمشون قویه، چشم سرشون بازه، ولی کوردلن. اون پیغمبر میفرماید تمام انسانها دو نوع چشم دارن، یه چشم سره که همه موجودات زنده این چشم سر رو دارن، همه ما عالم رو به هر شکلی به هر رنگی که میبینیم، حیوانات هم به همین شکل میبینن و به همین رنگ، ما آسمان رو میبینیم اونا هم میبینن، ما شبا آسمون رو پرستاره میبینیم اونا هم میبینن، ما رنگا رو میبینیم اونا هم میبینن، ما غیر خودمون رو میبینیم اونا هم میبینن، این مال چشم سره. اما برای انسانها چشم دیگری قرار داده به نام چشم دل، که این چشم دل وقتی ما متولد میشیم این روزای اول که چشم سرمون بسته یواش یواش وا میکنیم، چشم دل هم هنگام ولادت بسته. اون چجوری باز میشه؟ اون چشم دل با مسائل الهی، با نبوت انبیا، با امامت امامان، با آیات قرآن که آدم بفهمه، یاد بگیره، باور بکنه، قبول بکنه، عمل بکنه، آروم آروم چشم دل باز میشه. مخمل بعضیا که هنر دارن به هیچ گناهی خودشونو آلوده نمیکنن، یعنی تقوا رو رعایت میکنن، مال اونا قوی تر باز میشه، میدان دیدش بیشتره. ما الان میدان دید داریم، یعنی الان ما انبیا رو درک میکنیم در حد خودمون، ائمه رو درک میکنیم، قرآن رو درک میکنیم، باورم داریم، داریم بر اساس این باورمونم با کمک خدا و توفیق حق عمل میکنیم. اما خب اون چشم دل محدوده، ولی مال بعضی ها به خاطر تقوای بالاشون، زهدشون، ورعشون، اون میدان دیدش وسیع تر. زمان حضرت باقر یه آدم کوری بود به نام ابراهیم مکفوف، این مادرزادی کور بود. یه روز اومده بود حرم پیغمبر، حرمم از اول بزرگ بود، یعنی پیغمبر وقتی این مسجد رو ساختن مساحت روزگار زمان پیغمبر 1200 متر بود. مدینه هم خیلی جمعیت نداشت، مسجد جوابگو بود. چند سال بعد درگذشت پیغمبر مسجد رو بزرگ کردن. یه تا زمان امام باقر بیش از دو برابر شده بود. یه روز تو محوطه حرم مسجد جمعیت زیادی بود، این کور مادرزاد هم لابلای جمعیت نشسته بود. یه کسی بهش گفت جناب ابراهیم، ما بخوایم خدمت حضرت باقر برسیم کجا باید خدمتشون برسیم؟ و همینجا تو مسجد. گفت کی؟ و همین حالا. گفت مگه حضرت باقر اومده تو مسجد؟ و چند لحظه پیش وارد مسجد شد، الان کنار جمعیت نشست. گفت من تو کور نیستی؟ گفت چرا، من کور مادرزادم. گفت کجا میگی امام باقر تو مردمه؟ گفت اونی که لیاقت داره امام باقر رو ببینه چشم سر لازم نداره، اون میبینه. گاهی وسعت دید زیاد میشه. چرا؟ چون حجاب‌های گناه نیست. هر گناهی خود حضرت باقر می‌فرماید یه نقطه سیاه. در کتاب شریف اصول کافی در جلد دوم عربی نقل شد. امام باقر می فرماید اولین گناهی رو که انسان مرتکب میشه یه نقطه سیاه رو قلبش می افته. نه رو این قلب گوشتی، یا اینو ولش کنید، این قلب گوشتی کار رساندن خون به بدن رو داره. قلب یه چهره ظاهر داره، یه چهره باطن داره. تمام آیات قرآن که قلب و مطرح کردن مربوط به چهره باطن قلبه، کاری به این شکل گوشتی نداره. خب ما هممون زن و بچه هامونو دوست داریم، پولمونو دوست داریم، خونمونو دوست داریم، رفیقامونو دوست داریم، خدا رو دوست داریم، پیغمبر رو دوست داریم، اهل بیت رو دوست داریم. این دوستی مال این گوشت نیکه، گوشت که شعور نداره. قرآن میگه قلب شعور بالایی برای فهمیدن داره، صریح هم میگه، گلایه میکنه از اونایی که جلوی فهم و شعور قلبو با تکرار گناه گرفتن، میگه ولهم قلوبون لا یفقهون بها. فقه در لغت به معنی فهم، به معنی حلال و حرام نیست. پس کلمه فقه یعنی فهمیدن. به مراجع تقلید میگن فقیهه، یعنی احکام خدا رو از آیات قرآن و روایات میتونه بفهمه. قلوبون لا یفقهونه بفهم، دل شعور داره نه این گوش، فهم داره نه این گوش، چشم داره نه این گوش. اگر گناه دومی در کار بیاد، امام می‌فرماد اون نقطه سیاه بزرگتر میشه، تکرار بشه کاملا جلوی چهره دل رو میگیره. وقتی چهره رو گرفت، اون وقت صاحب اون قلب میگه من نماز خوشم نمیاد، از روزه خوشم نمیاد، حوصله این مسجدا رو ندارم، حوصله این منبرا رو ندارم. 15 قرن قبل دو نفر با هم دعوا داشتن، یکیشون پیروز شد، یکیشون هم با 71 نفرش کشته شد. چه خبرتونه هر سال میلیاردی خرج میکنین و گریه میکنین و سینه میزنین و جلسه میگیرین و سیاپوش میکنین؟ چون نمیفهمین. یعنی این قلبش به جایی رسیده که حضرت سید و شهدا رو درک نمیکنه، خدا رو درک نمیکنه، قرآن رو درک نمیکنه. این مجالس به این پرفایده‌ایه، علم اهل بیت رو درک نمیکنه، خوشش هم نمیاد، نمیاد و نمیذاره بعضیان بیان، مثلا بچه هاشو منع میکنه، اقوامشو منع میکنه. ولی هر چی گناه کمتر باشه، میدان دید چشم قلب بازتره، گناه ترک بشه و درون تصفیه بشه، میدان دید بسیار وسیع میشه، بسیار وسیع. اینا همه کار اون قلب ملکوتی و الهیه. خب نتیجه برداشت از سفره مادی وقتی بشه عبادت الله و خدمت به خلق الله، پایان این دوتا کار میشه دوتا حقیقت، جنت الله، رضایت الله. کل این حرفایی هم که الان شنیدید فارسی آیات قرآن مجید بود، یعنی من آیاتشو نمیخونم چون به اندازه همین حرفای فارسی باید وقت گذاری بشه برای خوندن اون آیات. آیات بعضیاش هم جنت رو مطرح کرده هم رضایت خدا رو، مثل یکی از آیات بسیار زیبای سوره مبارکه توبه، جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و رضوان من الله اکبر. بار معنوی رضایتم از بندگانم از بهشت سنگین تره، بهتره و لذت بیشتری هم از بهشت براشون داره وقتی که حس میکنن من از اونها راضی هم. همین احساس رضایت الله از جنت الله لذتش برای بندگان من بیشتره، چون میگه رضوان من الله اکبر. خب یه چشمداری رو هم براتون بگم که البته نزدیک فکر کنم کمتر از 100 سال از دنیا رفته، در بهار همدان دفنه مرحوم آیت الله عاشق محمد بهاری. این آدمی بوده که گستره دید دلش زیاد بوده، یه پیر مردی در همدان، من منبر می رفتم چند سال قبل، حدود نزدیک به 80 سالش بود، خیلی مورد احترام علمای همدان و جمعیت مذهبی همدان بود، بسیار آدم والایی بود. شاید من 4-5 سال با این آدم معاشر بودم، سفرهای مختلفی هم باهاش رفتم، مشهد، خرم‌آباد، بروجرد. حالا اون سفرام علت داشت که من خدمتی ایشون بودم. خب تو این شهرها که می رفتیم شب که می خواستیم بخوابیم، ما دوتا توی اتاق بودیم، دوتا مهمان بودیم دیگه. چه ایامی که تابستون بود چه ایامی که زمستون بود، دقیقاً 2 ساعت به اذان صبح این مرد بیدار بود. خادم 80 ساله باید 2 رکعت نماز بخونه، به 5-6 تا آخ و واخ و خسته شدن و بگیره بیفته، چه توانی برای نماز، چه توانی برای گریه، چه توانی برای بعد نماز صبح داشت. معمولا آدم 2 ساعت به از اون بیداره یه نماز صبحشو میخونه و میخوابه، این تا تمام دعاهای بعد از نماز صبح با گریه نمیخون، تا آفتاب نمیزد نمیخوابید، وقتی هم میخوابید 1 ساعت میخواب. من نمیدونم یه روزی به چه مناسبت گفتم یکی از همشهریای شما یه دیوان شعر داره، من اون دیوان شعر رو یه نفر به هم هدیه کرده. گفت کیه؟ گفتم اسمش این. یه فکری کرد و گفت چاپ شده دیوانش. گفتم نه، گفتم اتفاقا عکسش هم اول دیوانش هست، فوکل کرواتی و امروزی و بعضی شعراش هم انگار بو داره. ایشون به من گفت من نوجوان بودم، این آقا تو یکی از مسجدهای مهم همدان پیش نماز بود. همین که حالا میگی عکسش با فوکل کروات اول دیوانش، شلوغم بود مسجدش، پر میشه. گوی یه بار با یه آخوند دیگه که اونم میگفت آدم معتبری بود، این دوتا تصمیم گرفتن برن کربلا. گو کاراشونو کردن و دوتاییشون رفتن در نجف. این دوتا روحانی خدمت آشخ محمد بهاری رسیدن که گفت یه رو با هم رفتیم سر قبرش. گفتم من مرحوم آشخ محمد بهاری رو از کتاب تذکرت المتقینش میشناسم، خیلی کتاب مهمی. و وقتی وارد بر عاشق محمد میشن و حالا 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو میشینن، وقتی دوتاییشون بلند میشن برن بیرون، عاشق محمد به اون یه دونه روحانی میگه 2 دقیقه با شما کار دارم. و این آخوندی که دیوان شعرش به دست شما افتاده، این از اتاق میره بیرون. عاشق محمد بهاری به این یه دونه آخون میگه با این زندیق دیگه جایی همسفر نشد. این آخوندم خیلی تعجب میکن که چرا عاشق محمد بهاری، این آدمی که در اوج تقواست و هر کلمه عبدهنش میخواد دراد حساب کرده در میاد، چرا این آخونده رو گفت زندیق؟ یه روایتی الان من یادم نیست چه امامی صادر شده، خودم دیدم و جز شنیده هام نیم، من کمتر شنیده هامو میگم، باید ببینم تو کتابای مهم بعد بگم. یه کتابی هست ای کاش مرتب چاپ میشد و همه میخوندنش، به نام مهدی موعود، تألیف مرحوم عاشق جواد خراسانی که من خیلی خدمت ایشون رسیدم. یکی از نابترین کتاب‌ها درباره امام عصر که خودش میگفت به من در عالم رؤیا گفتن این کتابو بنویس 14,000 تومن هم خرج چاپ بشه ما میدیم. گفت چاپ هم شد با 14,000 تومن. اینو خودش به من گفت. تو این کتاب یه روایت داره که امام می‌فرماید زندیقی از قزوین به شهر زوراء میاد و با همه وجودش به دین ما حمله میکنه. این زندیقم رضاخان بود که از قزوین با سید ضیاء یزدی همدست شدن، با طرح انگلیسا اومدن تهران و گرفتن و بعدم دیگه پدرانتون براتون نقل کردن که نسبت به دین و ناموس و حجاب و مجالس ابی عبدالله چقدر جنایت کرد. ائمه ما رضاخان رو گفتن زندیق. شیخ محمد بهاری به این آخونده گفت با این زندیق دیگه همسفر نشد. گفت این آخونده میگفت من ماتم برده بود که این آدم مؤمن پیش نماز مسجدش به این شلوغی، چرا شیخ محمد گفت زندیق؟ گفت تا گودتای رضاخانی شد مسئله بیهجابی اومد تو کار و مدارس جدید و کلا شاپو و کروات، اینم عباب و عمامش رو در رو برد و تا کرد و دور انداخت و کرواتی شد و یه جلسه تو همدان درست کرد، فقط جوونا می اومدن و می گفت بیدینی همدان در نسل گذشته کار این بود. من گفت همه رو از خدا و از روحانیت و از امام حسین و از دین برید و اولین کسی هم که تو همدان زنش رو بی‌حجاب کرد همین بود و تو جلسات شهربانی که مرا زنای بی‌حجاب تشکیل میدادن شرکت کرد. اون وقت من فهمیدم چشم عاشق محمد چقدر میدان دیدش بازه. اون وقت به من گفت این زندیق، این میشه چشم باز دل، اونی که چشم دلش با وحی، با نور نبوت، با نور امامت، با نور قرآن، با نور عمل باز میشه، دنیا رو که نگاه میکنه عین امام عسگری دنیا رو میبینه. یعنی دنیا رو به همون حقیقتی که هست میبینه، اشتباه نمیبینه. چشم دلی که با اون وسائل باز شده نمیتونه اشتباه ببینه. اما چشم دل بسته باشه، چشم سر باز باشه، چشم سر روزی صد تا اشتباه، حق رو باطل میبینه، باطل و حق میبینه، درست و نادرست میبینه. یه ملاحظه کردی در طول تاریخ بدنه عمده از مردم مصر میگفتن حق با فرعون، با موسی نیست، یعنی موسی رو باطل میدیدن. بدنه مهمی از جامعه زمان ابی عبدالله میگفتن حق با یزیده، حسین ابن علی باطل. بدنه مهمی از جامعه میگودن حق با معاویه است نه با علی ابن ابی طالب. یعنی وقتی آدم کوردل بشه چشم باطن که کار نمیکنه، فقط چشم ظاهر کار میکنه، اینم روزی صد تا اشتباه میبینه. ولی وقتی چشم دل باز باشه، خودم دنیا رو که نگاه میکنه مثل امام عسگری نگاه میکنه، نه عجب بازاریه، عجب جاییه برای تجارت، بالاترین سرمایه برای تجارت خود انسانه، خود انسان، و بالاترین جنس تجارت عبادت الله و خدمت به خلق الله. سود این دوتا سرمایه جنت الله و رضایت الله. این گونه که ببینه میشه آدم بی حزن، میشه آدم بی ترس. حالا این آیه رو عنایت کنید که فکر کنم خوب دیگه در ذهنتون با این مقدماتی که شنیدید آیه تجلی میکنه. قل نهبطوا منها جمیعا فاما یعطینکم منی هدن، وقتی که هدایتگری من آمد، قبول کردید، باور کردید، اما یعطینکم منی هدن فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یه تو این بازار که بهترین کاسبی رو داری میکنی، با وجود خودت، با پولت، با فکرت، با رفت آمدت، داری عبادت الله میکنی، خدمت به خلق الله میکنی، از چی میترسی؟ در چی غصه میکنی؟ از اینکه پیر شدی؟ اینکه غصه نده؟ چشم ما کهنه شده، رفته اون ور شده یه چشم نو. گوش ما اینجا کهنه شده، 70 سال باهاش کار کردیم، عبادت الله، خدمت به خلق الله، الان گوش ما پشت پرده، اون طرف گوش نوه، بدن نوه. یعنی ما وقتی وارد عالم بعد میشیم نوییم. پیغمبر میفرماید اهل بهشت در قیامت کل جوانای 20-25 سالن و دیگه هم فرو نمیدازن. یعنی ما هرچی خودمونو خرج کردیم فرستادیم اونور، اونور الان نوه نوه. اون واقعیت نوع ما الان منتظر ماست که ما بریم، ما بشیم اون و میشیم. خواه اگه شما رو خدا بخواد بهش نبره، از شما هم راضی نباشه، آمریکایی ها رو میخواد ببره بهش، یا اسرائیلی ها رو، یا قاتلان ائمه رو، یا رباخورا رو، یا بیهجابا رو، یا بدمستا رو، شما رو میبره. شما همه چیتون رو در این بازار کهنه کردید، فرستادید اون ور، خدا نو کرده، حالا باید برین اون ور نو بشین. ما تقدمو لانفسکم من خیرن، هرچه خودتون رو هزینه خوبی کردین فرستادین اونور، تجدوه و اندالله. من براتون نگر داشتم، بیاین. من که نیازی ندارم، خود تعبیر خودتون میدم. من چه نیازی به چشم و گوش و شکم و بدن شما دارم؟ شما بدنتون رو با اعضایتون رو در عبادت و خدمت کهنه کردین، منم گرفتم نوش کردم، منتظرم بیان این و یه چشم نو بهتون بدم که دیگه کهونه نشه، یه گوش نو بهتون بدم که دیگه سنگین، یه شکم نو بدم که نعمتهای بهشت منو تا ابد بخورین دیگه کهونه نشه. این نگاه مردم پاک، این نگاه مردم درست کنه. حرفم تمام. واقعا انسان گاهی سرگردون میشه که مصائبی که کربلا اتفاق افتاد کدوماشو بخونه، کدوماشو توضیح بده. خواهر با قدم‌های آهسته اومد، بالاخره بدن گم شده رو پیدا کرد. من بدن گم شده بود. خب بله، انقدر اسلحه رو این بدن ریخته بودن که گم شده بود. قدیمی هامون هم میگفتن تا که زبان حال خواهر این بود گلی گم کرده می جویم آن گم شده. پیدا کرد، دیدیم بدن غلطان به خون شده، یعنی همه جای بدن رو خون گرفته. چرا؟ چون به همه جای بدن اسلحه زده بود. زینب شدی پیکری اندر میان خاک، از دل کشی ناله بسد آه سوزنا، کی خفت خوش به بستر خون دیده باز کن. حسین من احوال ما ببینو سپس خواب ناز کن. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، بلند شو ببین خیمامون آتیش ببر، هم بلند شو ببین زنها و بچه ها رو دارن کتک میزنن، هم بلند شو ببین میخوایم برات گریه کنیم نمیذارن. طفلان خود هم به ورطه بحر بلا نگر، هم دستی به دست گیری ایشان دراز کن. سیرم ز زندگانی دنیا یکی مرا لب بر گلو رسان و زجان بی نیاز کن. ای وارث سریر امامت زجای خیلی، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. حسین من نماز خوندن به بدن میت که واجبه، اینا که نذاشتن ما نماز بخونیم، اقلا خودت بلند شو نماز این شهدا رو بخون. هم بر کشتگان بی کفن خود نماز کن، یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. حسین من کار ما به جایی رسیده، باید شمر و خولی و سنان ما رو ببرن، خودت بلند شما رو برگرد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اصلح امورنا واشف مرضانا واجعل عاقبة امرنا خيرا.